جای پناهیان سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت همه بینندگان خوب، هم سلام عرض میکنم. واقعا از خدا مدد میخواهیم، مدد میطلبیم که این لحظه های آخر رمضان رو به ما کمک کنن
انشاءالله. خبر تازه
شما هر موقع میپرسید چه خبر و خبر، من منفعل میشم، میمونم چی رو بگم، ولی خب امشب یه خبر دارم که بگم.
خب
حاجای انصاریان بالاخره اهل منبر، اهل
خدا انشاءالله حفظشون بکنه،
و ما از نوجوانی با ایشون خاطره داریم، با صدای ایشون.
چه خوب.
و صدای ایشون چقدر افراد رو به مقام شهادت رسوند. نه اینکه ایشون کسی رو شهید کرده باشه، ولی
اون انگیزه و روحیه و بله.
حالا حداقل برای ما بچه های تهران که این طور بود، حالا شهرستان ها رو هم من خبر ندارم، تو لشکر واقعا مواعظ ایشون قرق بود و بنده ارادت خودم رو هم به ایشون از قبل
اهل علم اهل فضل
اعلام کردم صریحا، از سرمایه های معنوی جامعه ما هستن. من دیشب خدمتشون رسیدم، نسبت به این همین تعبیر به کار رفته ایشون خب خیلی ناراحت بودن و دیروز هم یک کلامی فرموده بودن. ایشون در نهایت تشکر کردن از اینکه، و تعابیر خیلی بالایی داشتن، لطف داشتن از اینکه من خدمتشون رسیدم، ولی
کار خوبی کردن.
رفع سوء تفاهم شد
الحمدلله
و معلوم شد که دو به همزنی هایی واقعا وجود داره و ما همیشه باید این رو مراقبت بکنیم. اما ایشون یه نکته ای رو به عنوان پیشکسوت این مسیر به بنده فرمودن که حالا شما یه دلجویی از مؤمنین و خصوصا حوزه، علمایی که در حوزه براشون این سوء تفاهم پیش اومده یا حتی دلخوری پیش اومده که چرا ما این تعبیر رو به کار بردیم در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام، دلجویی از اونها بشه. البته من برایشون توضیح دادم کاملشون، توضیحات بنده رو از سیما نشنیده بودن البته، که من از جانب حساد این رو مطرح کردم. حتی بعضی ها میگفتن اون غلظتی که باید داشته باشه در قرآن آمده نسبت به کفار، گفتم اصلا من از جانب خودم نگفتم این وضعیت رو درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ولی بالاخره شما شرایط استودیو رو میدونید، اینجا همیشه با انگشت و اینا هی نشون میدن
بله.
اواخر بحث با عجله پیش میره. من به توصیه پدرانه ایشون از همه اهل علم در حوزه که دچار سوء تفاهمی شدن، نه سوء تفاهم نگم، بگم دچار ناراحتی شدن به خاطر به کار بردن این تعبیر، عذرخواهی میکنم و از همه مؤمنین،
خدا خیر،
از همه دلسوزان و استغفار هم میکنم اگر به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام جسارتی شده باشه حتی در حد بی‌اعتنایی کردن. میفرمودن که شما صریحا باید میگفتید اینو حسودا میگن که امیرالمؤمنین علیه السلام گوش تلخن، که من عرض کردم در توضیحات مفصل تر از این گفتم چه کلماتی رو درباره حضرت به کار میبردن. ما وقتی که غم حضرت رو میخوریم باید دقیقا بدونیم در چه فضایی حضرت مظلوم واقع شدن. خب خیلی وقت بود من ایشون ندیده بودم، از نزدیک دلم حال اومد و بالاخره یه رفاقتی هم دورادور بین ما برقرار هست. این از خبر ما.
خیلی خوب، انشاءالله همیشه خوش خبر باشه.
بله البته ممکنه خیلی ها اینو ادامه بدن، چون اصلا معلومه اون کسانی که تو این فضا فعال هستن احقادن بدریتن و خیبریتن و حلیمیه هست، یعنی یه جاهای دیگه ای از دست ما ناراحتن، اینجا دارن همچنین زیاد هم از سر محبت به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام نیست که ناراحتن از این تعبیر، ولی بعضی ها واقعا دلسوزانه ناراحت شدن. اونها رو من واقعا ازشون عذرخواهی میکنم به سهم خودم. حالا رابطه بین ما و امیرالمومنین چگونه است که انشاءالله حضرت ما رو بپذیرن
انشاءالله.
نکته بسیار مهمی که میخوام این جلسه عرض کنم و بعضی از جوانها براشون سوال پیش اومده بود این بود که حسادت آیا یک امتحان بیرحمانه خدا از بندگانش نیست؟ مثلا ما اون هفت شرطی که هفت مرحله برای تشدید حسادت نسبت به ولی خدا رو که ذکر کردیم، خب هر کسی اینو نگاه بکنه میگه اون بدبخت حسود بیچاره چیکار کنه، لهش کردید شما، خدا تو امتحانات خودش او رو مثلا چقدر بهش سخت گرفته. حالا یک بدبختی حسادتی داره نسبت به آدم خوبی یا نسبت به ولی خدا، خب خدا میخواد امتحان بگیره دیگه، ته دلش هم باشه بیرون میاره اون حسادت رو. آدم ها باید حسادت رو در خودشون از بین ببرن. این سوال دوباره من میپرسم سوال رو، آیا حسادت یک امتحان سخت نیست؟
چرا، خیلی
درسته. چگونه خدا این امتحان سخت رو آسان میکنه؟ بحثم اینه، خدا چگونه این امتحان سخت رو آسان میکنه؟ ما وقتی که به ولی خدا برسیم در مرتبه اعلا، اولیاء خدا و معصومین علیهم السلام، بعد محبت دوستان ولی خدا، بعد تو جامعه خودمون هم همینطور این محبت ادامه باید داشته باشه. اون کسی که نسبت به دوستان اهل بیت بیرحمانه برخورد میکنه، این خودش یه علامت خیلی خطرناکیه. به ما گفتن کسانی که اهل ابراز محبت به اهل بیت هستن دربارشون احتیاط کنید، اگر فسق و فجوری ازشون دیدید صبر کنید تا پایان کارشون رو ببینید، چون ممکن اهل بیت دستشون رو بگیرن. خیلی روایت جالبیه. ولی حالا نسبت به کسی حسادتی در دلمون افتاد، مخصوصا نسبت به اولیاء خدا که کار سخت تره، حسادت معنوی که آزمایشش سهمگین تره، سوال این است که خدا برای این امتحان سخت چه کمکی قرار داده؟ اونهایی که در معرض حسادت قرار میگیرن، یعنی در قلبشون حسادت جاریه در مقابل امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اولیاء خدا، خدا هیچ کمکی بهشون نمیکنه؟ ما در جلسات قبل هولناک بودن و سخت بودن این حسادت رو گفتیم. این جلسه من میخوام عرض بکنم که خداوند متعال بیشترین کمک ها رو به این افراد حسود کرده، لذا اگر قیامت به جهنم ببره اونها رو حق داره. چطور؟ و به بدترین جای جهنم، گاهی از اوقات بعضی از اینها چهار مرتبه پایین تر از ابلیس قرار می گیرن. خیلی عجیبه تو روایات. خداوند متعال به افراد حسود نسبت به اولیاء خدا میفرماید که خب اولیاء خدا خوب که بودن، خوبیاشون چرا ندیدید؟ مگه همین رسول خدا 40 سال به او امین نمیگفتید؟ چرا امین بودن او، خلیق بودن او، این همه با کرامت برخورد کردن او دل شما رو نبرد؟ من حق دارم پس شمایی که به ولی من حسودی کردید عذابتون کنم. مرحله اول کمکی که میده به اینها که این امتحان سخت نباشه فضائلشونه. به همین دلیل به ما گفتن مکرر بنشینید فضائل امیرالمؤمنین، مدح امیرالمؤمنین و این مسائل رو بررسی بکنید و عمیقا با معرفت حتی برید زیارت. خب مرحله دوم،
یعنی از دل این یه جور تسلیم و تواضع در میاد.
بله، خدا میفرماید خب باشه، حسادت امتحانیست که طبیعتا پیش میاد برات، ولی از اون طرف اینم خوبه، خوب خوبانه، همه فضائل رو داره و این همه داره با شما مهربان برخورد میکنه. اون داستان اوزون رو بحث کردیم.
بله بله دیگه.
نکته بعدی، چقدر به نفع شماست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یهودیان مدینه اومدن پرسیدن شما اولا بالمؤمنین من انفسهم هستیم، صاحب اختیار ما هستید؟ این یعنی اینکه ما مال در بیاریم، پول داشته باشیم، مال شما میشه؟ فرمود ما حصلش این میشه که اگه شما رفتید کاسبی کردید کم آوردید، من جبران میکنم.
از این بعد
بعضی از یهودی ها با این حرف حضرت مسلمان شدن. مگه ما نمیریم حاجاتمون رو میگیریم؟ مگه ما بهمون امنیت همین الان نمیدن؟ آرامش بهمون نمیدن؟ قدرت بهمون نمیدن؟ حضرت امام میفرمود هیچ عاملی مثل سید الشهدا به یک ملت قدرت نمیده، وحدت نمیده. درست شد؟
بله.
پس اینم عامل دوم برای از بین بردن حسادت. عامل سوم این استش که خداوند متعال میفرماید من ولی خودم رو عاشق تو قرار دادم، حریصون علیکم بالمؤمنین
رؤوف رحیم،
عزیزون علیه ما عنتم عمومی، حریصون علیکم عمومی بالمؤمنین رؤوف رحیم مضاعف.
دیگه ببین چه کرده،
درسته؟ او دائما برای شما استغفار میکنه، مشتاق شماست. امیرالمومنین علیه السلام به یکی از دوستانش که کسالتی داشت صداش زد، گفت چته تو؟ بعد گفت من آقا مریضم. حضرت فرمودن که میدونید شما وقتی مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما، مسرور میشید ما مسرور میشیم به خاطر شما. خدا میفرماید من او رو اینقدر با محبت نسبت به تو قرار دادم، وقت تو این حسادت درت از بین نرفت. مرحله چهارم، کمک چهارم، مظلومیت اولیاء خداست که این همه به ما میگن روزه بخوانید. وقتی پیامبر اکرم بچه هاشو همه رو فدایی داد در این راه، اهل بیتش همه به شهادت رسیدن، دیگه جاش نبود دیگه از امام سجاد به بعد کسی غریب بشه.
بله
چی عرض میکنم؟ اینا بچه های امام حسین هست، امام سجاد بچه امام حسینه.
باید ورق بر میکشه اتفاقات دیگه ای رقم میخورد.
بر نگشت، خدا واقعه حره رو بر سر مردم مدینه آورد.
حالا تحویل بگیر.
بله، واقعه حره 700 نفر از صحابه و تابعین حداقل سر بریده شدن،
جوی خون را افتاد در مدینه،
به زنانشون تجاوز کردن. تعداد باردارانی که از این وضعیت شنی پدید آمدن گفتن در تاریخ. خب خداوند متعال، من نمیدونم این انتقام خونه امام حسین از مردم مدینه میگیره یا امتحانه. تنهایی و غربت زین العابدین علیه السلام در مدینه است. آقا شما تا اینجا حسادت داشتید، حالا که اون مظلوم واقع شد باز دست از حسادت بر نمیدارید؟ چه زبیر وقتی در مدینه بود، عبدالله ابن زبیر، چه مثلا سربازان یزید که آمدن. اینجاست که خیلی به ما میگن روزه بخونید. یک قطره عشق، این قطره عشقها که وجبت له الجنه، خدا شاهده مثل اکسیر اعظمی اون حسادت باطن رو انتظار میره که از بین ببره. البته همیشه یه شرط اهل بیت گذاشتن
و اون
دوستان ما رو دوست داشته باشید. نمیشه فقط با اهل بیت بست
و دشمنانمون رو دشمن بدارید
و دشمنان ما رو دشمن بدارید. الان مثلا بعضی ها هستن انگلیس خبیث و نقشش در تخریب زیارتگاه بقیع، بیخیالش میشن. آقا اونو بیخیال نشو. همین صهیونیستا، صهیونیستا اصلی ترین دشمنان مؤمنین و اهل بیت هستن بلا شک. اونطور صهیونیستا بلدن چیکار کنن، علنی نمیان. تو همین 10 سال اخیر
بله بله
دواعش رو فرستادن، تکفیری ها رو فرستادن، همه دنیا می
دونن. حریص هم صحبت کردن، هیچ وقت خودشون نشون نمیدن،
نشون نمیدن. و الا صهیونیستا اگر میخواستن صریحا حرف بزنن فقط باید به شیعان علی ابن ابی طالب صریحا حمله میکردن، ولی اونا اهل روز و کلکن، اهل فریبن، با سربازان نیابتی همیشه میان جلو، چون خودشون جرئت ندارن بیان جلو. پس من 4 عامل رو ذکر کردم که این مسئله حسادت رو از بین میبره. حالا دوستان اهل بیت هم محسود واقع میشن، درسته؟
بله خب طبیعی.
اونا هم باید چیکار کنن؟ از آخر بگیم، مظلومیت تحمل کنن مثل شهید بهشتی. شاید نصف کسانی که تو تشییع جنازه شهید بهشتی شرکت کردن گریه میکردن و عذرخواهی میکردن از شهید بهشتی، چون منیست ذهنشون رو خراب کرده بود نسبت به بهشتی. حضرت امام فرمود چیزی که بیشتر از شهادتش آدم رو متأثر میکنه
مظلومیتش،
مظلومیتش.
مظلوم زیست، مردم مظلوم مرد خارجش.
حضرت امیر علیه السلام یه جایی فرمودن معاویه تو، مثلا نمیتونم این توهین های معاویه رو مثلا ذکر کنم، تو به من نوشتی مرا چگونه، توضیح میده حضرت دقیق تو نهج البلاغه است این متن، گرفتند و بردن برای مسجد. و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره مرد در مسیر حق مظلوم واقع بشه مادامی که شک نکنه به راه خودش؟ من مظلوم بودم. حضرت با افتخار دائما میفرمودن مازلتو مظلوما، من همیشه مظلوم بودم. پس هر کسی میخواد این حسادت ها رو برداره از خودش، باید طعم مظلومیت رو بچشه. گاهی مظلومیت کار میکنه. کم نیستن این شهدایی که شما خاطراتشون رو میگید و کار خوبی هم هست، مثلا میگن دست ما رو از کفن بیرون بگذارید که ما چیزی نگرفتیم به خاطر مال دنیا نمیم. خیلی زیباست این مظلومانه های اینها. و چیکار بکنن؟ و کسانی که محسود واقع میشن خوبی های خودشون رو افزایش بدن. نمونه اعلای این مسئله آیه ابوترابی آزاده است. بعضی ها بودن، خدا رحمتشون کنه، بعضی ها بودن اونجا، خب افراد چیزی نبودن، زی صلاحی نبودن مثل بقیه رزمنده ها. خب اینا هر کیو تونسته بودن گرفته بودن تو حمله های اولیه شون. بعد خسته می شدن، بعضی هاشون ظرفیت نداشتن. یکیشون برمیداره قرآن رو لگد می زنه، از این ور اردوگاه پرت می کنه اون ور. حالا سابقه داشته توی تخطئه نیروها و الی آخر. بچه حزب اللهی های اردوگاه میگن این دیگه قتلش واجبه، الان به قرآن بی احترامی کرد. آقای ابوترابی و سید علی اکبر، یکی از آزاده ها به من میفرمود، اومد جلوی اون ایستاد، جلوی همون که به قرآن توهین کرده بود. این آزاده این صحنه رو برای من ترسیم کرده، عجیبه. گفت یه جوری محکم میزد به سینه خودش که اون به من توهین کرد، به قرآن توهین نکرد.
الله، این غیرت.
آره، کسی با این کار داشته باشه با من طرفه. و به شدت از او دفاع کرد و نذاشت بچه ها به خاطر این بی حرمتی که به قرآن کردن، حالا با اینکه اون آدم فاسق و فاجری مثلا بوده علنی، و اینقدر امیر آقای ابوترابی از ایشون حمایت کرد که ایشون از یکی از خوباست. الان بچه های آزاده از این چیزا عجیب نقل میکنن. خود آقای ابوترابی بعثی ها رو به سطوح آورده بود. شلاق بعثی که به اون میزد میافتاد زمین، میگفتش که برمیداشت به دستش میداد. بعثی ها به اون گفته بودن ما قوانین اینجا رو کاری نداریم، تو هرچی بگی. ببینید شما
مردی آدم بزرگ میشه
روح. احسن. کسی که میخواد از قید حسادت برهد، که البته همه مؤمنون باید خوبیشون رو افزایش بده و مظلومیت هم تحمل بکنن و خدمت هم باید بکنن. امیرالمؤمنین کم خدمت نکرد در همه جنگ ها، زیر سایه شجاعت او اینا نجات پیدا میکردن. همینا وقت بهش خیانت کردن.
یعنی همه ما تو مقاطعی از زندگیمون احسن. خار در چشم و استخوان در گلو رو باید بچشیم.
احسن. این حسادت ها هست و شما در مقابل این حسادت ها باید چیکار کنی؟ خدمت بیشتر بکنی. من یه خاطره رو بگم. سال 78 یه قائله پیش آمده بود تو کوه دانشگاه. سال بعدش میگفتن که آقا اینجا میخواد دوباره شلوغ بشه. هم پلیس اونور وایساده بود، هم اینور از بیرون یه جاهایی می اومدن، خود دانشجو هم بعضیا ناراحت بودن. بالاخره فضا جمع نشد، می‌خواستن سالگرد بگیرن. من به بچه‌ها گفتم که آقا ایام فاطمیه است. اینا گفتن که ایام فاطمیه است، بیاید روزه بگیریم. گفتم بریم اونجا روزه بگیریم، فقط بریم بانی جمع کنیم، اینایی که با سنگ و اینا آوردن می‌خوان نیرو انتظامی بزنن، به اینا شام بدیم. شام میدادیم، آب میدادیم. میگفت هستش، میگفت یکی از این بچه‌ها میگفت هستش، شام من برم برگردم، می‌خواست بره مثلا نیرو انتظامی بزنه، میگفت شام هست، برو بیا،
برو بزن بیا.
واقعا اثر عجیبی داشت.
الانسان عبید الاحسان.
این قصه قضا دادن تو موکب ها عراقی ها قوقا کردن، فقط خدا میدونه چیه اینا معناش. من یه خاطری از اربعین به شما بگم. یه سال ما تصمیم گرفتیم دیگه، از یک سالی تصمیم گرفتیم تو ایران دیگه کار نکنیم برای اربعین. قبل از سال آخر قبل از کرونا بود، گفتیم بریم یه سرمایه رو جور کنیم، از مردم هم که نمیشد پول گرفت برای همچین موضوعی، بریم عناصر فرهنگی و شاخص اروپا رو دعوت کنیم، هزینه‌شون رو بدیم بیاریم. بعضیا کمک کردن و اینا رو آوردیم. یه نفر از اینها حالا فیلمش هست، یه رپر، یه جوان ترانه‌خونه، حالا ترانه‌خون یا هر چی اسمش باشه، که وقتی می‌خواست فیلماشو به من نشون بده خیلی ناجور بود فیلم‌ها، مثلا دوستم ببینم که چقدر جمعیت براش میاد و مثلا چه جوریه. مسئول شاخه سیاسی یک حزبی در یکی از کشورهای اروپایی بود، حالا من نمیگم، شاید تو اون مستندی که در بیاد زمانی بگن. ایشون در واقع روز اول حالش بد بود، من شبش دیدم، یعنی اینا رو ما آوردیم از سراسر جهان، بیاید اربعین رو ببینید، قصه اینه. بعد با ایشون که صحبت میکنم شب اول ناراحت بود، میگفت من نمیتونم صحبت کنم، خیلی اصرار، آقا حالا چی شده، از چیزی ناراحتی، ما میتونیم برگردیم، سفر که اجباری نیست. میگفت نه من به هم ریختم نمیتونم صحبت کنم، خدا شاهده. خیلی که اصرار کردم، گفت صبح یه دختر بچه یک صبحانه آورد به من اینجوری تعارف کرد. خب خیلی از سمتون بچه های موکبا، تو چشماش دیدم محبت صادقانه رو، عمرم اینو نیده بودم، به هم ریختم.
برق نگاهش میگیر آدم.
کسی که محسود واقع میشه، راه نجاتش اینه. البته نجات کامل پیدا نمی کنه ها، همین راه اولیاء خدا رو بره. اهل بیت مردم رو دوست دارن،
آجا، هم برای جامعه خوبه هم برای خودمون، چون آدم حسود اول خودش در عذابه.
احسن. امیر المؤمنین علی علیه السلام یا ولی خدا رو باید با قلبت بفهمیش. یه داستان از امیر المؤمنین بگم که روایاتمون همه مونده امشب،
اشکالی نداره، حرفای خوبی شنیدی.
یه عده از یمن اومدن پیش رسول خدا، صدا زدن که یا رسول الله جانشین شما کیه؟ داستانش مفصله، من کوتاه عرض کنم. حضرت فرمودن وصی من کسیه که بعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همون حبل الله المتین است و الی آخر. گفتن خب اون کیه؟ فرمود خودتون برید تو اینا نشسته وصی من پیداش کنید.
پیداش کنید.
اینا بلند شدن از جلوی مردم یکی یکی رد میشدن، رسیدن جلو علی ابن ابی طالب، اومدن ردشن نتونستن، به هم نگاه کردن، با نگاهشون تایید کردن، دستشو گرفتن، حضرت رو آوردن، گفتن ایشون وصی شماست. حضرت فرمودن توضیح بدید چجوری فهمیدید ایشون وصی ماست. گفت وقتی که گفتن وقتی ایشون، حالا ما پیرمرد مسن‌تر بودن، وقتی ایشون رو دیدیم احساس کردیم پدرمون رو دیدیم، نتونستیم ازش عبور کنیم. خدا حق داره کسی که حسودی بکنه به ولیش رو مجازات بکنه، ولی تو نمیدونی من چی کار کردم. دل به دل راه داره. خدا حق داره بگه که هر کسی نسبت به علی ابن ابی طالب یه ذره حسادت ته دلش باشه و عناد، من رو به بدترین عذاب مبتلا میکنم و هیچ کارشو نمیپذیرم، چون خدا میگه اگه یه ذره نور توی تو بود
با جذب میشه. بله،
همین الان هم اینجوریه. تو روایت میفرمایند به هیچ کسی بی احترامی نکنید، مبادا یکیشون ولی خدا باشه. و چه جواب خدا رو میدی؟ آدم باید با دلش سفر کنه و بعد این دل رو خدا میگه بیا اینجا. من که میدونم چه خبر بوده دیگه. خدا میگه من میدونم تو به کی حسادت کردی و به چه علت. چند جانب است. بله. محسود دوست داشته باشه، خدمت کنه، مظلومیت رو بپذیره، خوبیاش رو افزایش بده. حاسد مراقب خودش باشه. بعضی وقتا محبت نسبت به اولیاء خدا رو نمیپذیرن اولیاء خدا. امام رضا علیه السلام میفرماید من به خودم واجب کردم کسی که یک سندی از یکی از دوستان ما بگیره که بخواد علیه او استفاده کنه، او رو تخریب کنه. من علی ابن موسی رضا به خودم واجب کردم هر روز رو لعن کنم. نمیشه اصلا. خیلی از مسائلی که نمیشه به این سادگی جامعه مؤمنین رو اصلاح کرد، هم اینجور محدودیت هاست. یه شما به این سادگی نمیتونی با تخریب کردن و له کردن افراد رد بشی، وقت متهم ممکنه بشی به حسادت نسبت به اونها. باید با مهربانی برخورد کرد.
نقطه بذاریم سر خطش باشه فردا سحر، که انشالله سحر آخر ما ظاهرا. خیلی ازتون ممنونم و متشکر. دعا بفرمایید و انشالله عزیزانمون دعای سحر بشن.
انشالله خداوند متعال ما رو از لغزش زبان، از لغزش دل، از لغزش فکر مسون بدارد
انشالله. و اعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد. دعای سحر رو بشنوید. دعاگوی همتون هستیم. شما برامون دعا کنید. برمیگردیم در ادامه سحر 28 با هم و در کنار هم. متشکرم از شما حاجات حقیقی. سپاسگزارم.